درس فلسفه تفسیر، بحث شروط تفسیر، جلسه نهم، 17 نوی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين و من امور الناس اجمعین. بحث گفتگو از شروط تفسیر قدری به تفصیل کشیده شد، اما به نظر لازم می نمود. یکی از شروط تفسیر صحیح، عنوانی که ما نوشتیم اینه براش: اعتدال نسبت به فراورده های دانش بشر. منظور تقریبا روشنه و اگر توضیح من میدم برای اینه که از حالت کلی در بیاد و برخی مثال های ملموس براش زده بشه. ببینید، در دوران ما مخصوصا بشر فراورده هایی داره، برخی در حد فرضیه است و برخی نظریه است. در همین 3-4 دهه اخیری که خود ما سر و کار با این مسئله داشتیم، 3 تا رفتار در ارتباط با تفسیر قرآن و موضع‌گیری نسبت به این فراورده های بشری داشتیم. بعضی مطلقا این فراورده ها رو میپذیرند و اینجور دست تسلیم رو میبرند بالا و به هر قیمتی شده سعی میکنن قرآن را بر این فراورده ها تطبیق بدن. حتی کمتر توجه میکنن که این فراورده فرضیه است. هنوز در یک بحث آکادمیک، در یک بحث علمی ثابت نشده، یا نه ثابت شده، یا ثابت انگاری کردند. نه، میرن تا یک مورد از قرآن پیدا کنن بگن که اتفاقا قرآن هم همین رو میگه، و اگر جایی هم لازم شد، از تعبیر قشنگی نیست، از جیب مبارک یک سوبسیدی میدن و درستش میکنن. من یادم نمیره در دهه 50 که ما تازه طلبه شده بودیم و شهرستان خودمون و بعد شیراز و بعد قم، یه بحث داغ اون زمان بحث فرضیه داروین بود و اصل ترانسفورمیس به اصطلاح تکامل انواع. اولا این نظر، این فرضیه شاید هنوز که حدود 50 سال تازه از اون زمان میگذره، من تخصص ندارم، تخصص زیست، ولی شاید هنوزم فرضیه است که آقای داروین مطرح میکنه. 4 تا اصل رو بیان میکنه. یکی از اصلهاش اصل جهشه و این که انسان ابتدا انسان نبوده، از یک شاید تکسلول شروع میشه تا همتون میاد تا حلقه مفعوده و جهش میکنه به انسان. خب مطالعه داشته باشید میدانید که مخالفانی از خود غرب مثل لامارک و غیر لامارک دارن، چنان که در مقابل نظر ترانسفورمیسم فیکسیسم اصل ثبوت انواع. خب این وقتی وارد کشور ما شد میشه گفت در حد یک نظریه وارد شد. الان هم بچه های ما، الان البته خبر ندارم، ولی زمان ما در کتاب های زیست به عنوان نظریه خوانده میشد. همینجا تو پرانتز بگم تابستان سال 89 بود، یکی از اندیشمندان غرب آمده بود ایران، از بعضی از مراکز بازدید کرده بود، از جمله فکر کنم دانشگاه تهران بود، من از طریق رسانه ها دنبال میکردم. ایشون گفت یه چیز در ایران برای من عجیبه اینه که چیزایی که ما در غرب به عنوان فرضیه تلقی میکنیم و هنوز برامون ثابت نیست، حالا در فیزیک، در شیمی، در زیست، علوم تجربه، علوم ریاضی، اینجا قشنگ مدافع داره و فدایی داره. حالا تعبیر فداییش هم از منه. خب این بحث به صلاح نظری داروین هم همینطور بودن، فرضیه داروین. حالا ایناش من کار ندارم، مقدمه بود، این کشیده شد به حوزه. برخی از نواندیشان میشه بهشون اطلاق کرد، مثل مرحوم آقای صحابی، کتابی نوشت به نام خلقت انسان که اون زمان من گرفتم و حالا یا همش رو یا بخش متنابهش رو مطالعه کردم. بله ایشون میخواست بگه که اسلام هم همینو میگه، قرآن هم همینو، تا اینجا که من یادمه این قضیه است. بعد نوبت رسید به درون حوزه، مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه کتابی نوشت خلقت انسان که من اونو به طور کامل از اول تا آخر خواندم، یه مقدارم مثلا حاشیه زدم. خب ایشون نمیشه گفت که طرفدار ترانسفورمیس بود، ولی سعی میکرد آیات رو مخالف ترانسفورمیس هم نشون نده، بلکه با توجه به اینکه میخواست آیات رو جمع کنه به مثلا اعتقاد خودش، مثلا تمایلی هم داشت. اما چیزی که کار رو شاید تمام کرد اون نقاشی پشت جلد کتاب بود. من اون نقاشی پشت جلد یه مقداری کار رو خراب کرد. من اگر فراموش کردم بیارم یه لحظه گوشی تا من بیارم کتاب رو. میشه نشون داده میشه. ببینید این کتاب تکامل در قرآن، اگر دقت کنید این عکس اول مراحل قبل از انسان بودن تکامل پیدا میکنه، شاید به شکل شامپانزه در میاد. حالا این هفته شامپانزه نیست، شاید همون حلقه مفقوده است که مثلا بعد از شامپانزه و بعدم یه انسان کامل. خلاصه این کتاب قدری فضا رو ملتهب کرد. خب در مقابل برخی از آقایان حوزه معتقد بودند که قرآن قطعا سرایت داره در فیکسیس، یعنی مقابل اندیشه داروین و موافق با نظریه لامارک. و حتی اون زمانها مطرح بود که این آقای دوم پیشنهاد مباهله داده برای قضیه. ببینید الان همین دقیقا مثال همینه، یه فرضیه، اصلا شما بگید یک نظریه، ما تلاش کنیم قرآن را موافق نشان دهیم، تلاش کنیم مخالف نشان بدیم. همون زمان دوران بود که علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو می نوشت. برای منم مهم بود که مثلا بفهمم ایشون چه نظری داره، چون نمیشه کسی قرآن رو وارد بشه و این سوال رو حداقل جواب نده که خب قرآن نظرش چیه، تکامل انواع، ثبوت انواع. خب می دونید بحثم راجع به خلقت جناب آدمه که حدود 8000 سال میگذره، در حالی که هم به حکم روایات هم به حکم علم بشرهای دیگه که بودن خیلی تاریخشون قبل از این ده ها هزار سال، صد ها گاهی هزار سال قبله. ولی به هر صورت حالا همین قدری که قرآن وارد شده، ایشون میفرماید که ظاهر قرآن فیکسیسمه، ثبوت، ولی اینطور هم نیست که با اصل ترانسفورمی سازگاری نداشته باشه. حدود 8000 سال از عمر حضرت آدم علیه السلام میگذرد. حالا این عبارت ها نمیدونم عبارت ادامه عبارت های آقای علامه است یا خود بنده در جایی که این مطلب رو داشتم گفتم، دیگه مراجعه نکردم. در حالی که خلقت انسان حتی مطابق روایات صدها یا هزارها یا ده ها هزار یا صدها هزار سال قبل از آن بوده است، راجع به خلقت آنها چیزی در دست از ما نیست. داروین که این فرضیه را میگوید نیز نمیگوید ترانسفورمیسم مربوط به آدم و اول بشر بوده است، بلکه میگوید ترانسفورمیسم مربوط به نسل انسان است. بنابراین ظاهر قرآن فیکسیسم است، ولی اگر روزی فرضیه داروین تبدیل به نظریه شد و اثبات شد، قرآن برخلاف آن چیزی نگفته است. خب ببینید چرا ما قرآن را آسیب پذیر کنیم؟ یک، بیشتر از علممون حرف بزنیم. دو، و چه ضرورتی داره؟ سه، سالها هیئت بطلمیوس حاکم بود بر افکار حیوی ها. هیئت بطلمیوس، هیئت بطلمیوس اینا توضیحات هم فلسفی داره هم حیوی داره، من مختصر عرض میکنم. در واقع قائل بوده به افلاک نهگانه و عقول دهگانه. کسی آشنا با فلسفه باشه میدونه اصلا سیستم فلسفه اینجوری، از خدای متعال شروع میشه، بعد عقول دهگانه مطرح میشه، بعد افلاک نهگانه، بعد هم غیر اینها. خدای متعال، عقول، افلاک، مثلا عالم طبیعت. تو بحث افلاک نهگانه با هیئت بطلمیوس این بحث فلسفی تلاقی میکنه و یکی میشه. بعد آمدن گفتن که خب قرآن هم همینو داره، سماوات سبع، عرضین سبع، سماوات سبع، سماوات سبع افلاک نهگانه بطلمیوسه. خب این که نه تاست، این هفت تاست. گفتن آها، عرش، نگاه کنم این وقت، و کرسی، چون یک عرش هم داریم کرسی هم داریم. وسع کرسیهو از سماوات و الارض، یه جا دیگه هست که خداوند علی العرش، یا عرش خدا عظیم تعابیری که هست، درست. خب هفت تا سماوات با دو تا عرش و کرسی میشه نه تا دیگه. بعدم حالا طبق ادعای آقایان هیئت بطلمیوس رفت رو هوا. حالا معلومم نیست، این ما تجربه که داریم اینه که ناگاهی خیلی بیشتر از ادعاشون، بیشتر از علمشون ادعا میکنن، ولی علل حساب الان نظر قابل دفاعی نیست. خب چرا انسان اصرار کنه بر این تطبیق؟ حالا ما فهمیدیم سماوات سب چیه، فهمیدیم نفهمیدیم، هم صادق مخبر صادق مصدق فرموده و ما معتقدیم. میتونیم به بشرم بگیم ما این حد رو نفهمیدیم، من فراموش کردم. یه سوالی هم شده بود قبل از درس بگم، یکی از دوستان محترم به عنوان یک پیشنهاد گفتن یکی از شرایط تفسیر استفاده از روایات مفسره، لذا پیشنهاد دادن که مثلا اینم مطرح بشه، بعد زحمتی هم کشیدن مقاله‌ای رو فرستادن، خب اشکال نداره دستون درد نکنه، ولی یادتون باشه ما جزء اولین شرط همین بحث داشتیم. حالا یا ایشون گوش نکردن یا فراموش کردن، این که درسته، این پیشنهادی که شما دادی درسته، ولی من عرض کردم. حالا به این مناسبت یاد این سوال و جواب افتادم، این پیشنهاد و توضیح خودم افتادم که بله، اگر سماوات سبع در خود قرآن جایی تفسیر شده، چون القرآن گاهی یفسر بعضه بعضا، یا در روایات معتبر، روایات قابل اعتنا آمده، تفسیر میکنیم، وگرنه میگیم آه دستار میبریم بالا، چقدرم قشنگ شیرینه. یه عالم یه جاهایی هم بگه من نمیدونم، نرسیدم، دیگران کار کنن یا میرسن یا نمیرسن، هیچ اشکال نداره. انسان در مقابل 50 تا سوال اگه چند تا لاعلم لاعدریم بگه هیچ اشکالی نداره. خب بگذاریم، این یک رفتاره. این رفتار رو آقایان شما در مصری ها زیاد میبینید، امثال محمد عبدو، رشید رضا، در یه مقاطعی در کشور خودمون افرادی بودن که یه بار عرض کردم ولعصر میگه یعنی فشار اتم. خب کسی هم نیست میگه خب رو چه قانونی میگی، میگن دیگه. اما نقطه مقابل کسانی که اصرار دارن که حالا یا غیر مستند یا توهم با توهم استناد مقابله کنن. ابن عثیمین از علمای معروف عربستانه، ابن عثیمین، انشاءالله که درست میخونم، چون عثیمین بعیده، همین عثیمین باید باشه، چون من ثبتش رو نتونستم پیدا کنم و جایی هم نشنیدم. به هر حال دانشمند معروفیه، من بعضی کتاباشم تو ذهنم هست، دیدم سفرهایی که به عربستان داشتیم ازش کتاب زیاد منتشر میکنن، مطرحه. ایشون میگه معلمان درس جغرافیا بخشی از کتاب جغرافیای عربستان که دلالت بر حرکت زمین داره تدریس نکنن، چون قرآن داله بر سکون و ثبوت زمینه و دانش امروز میگه زمین داره میچرخه. خب یک واقعیت، حالا در مورد زمین نمیتونه بگیم غیر واقعیت، یک واقعیت تاریخی، یک واقعیت علمی، لااقل شاید این احتیاط من بعضی ها رو عصبانی کنه که برای چی شما میگی، ولی بذارید من این رو هم بگم، لااقل یک فرضیه قوی قوی که هست. شما برای چی آقای عثیمین، اولا به چه تخصصی؟ البته اینا میگن از قرآن در میاد، از روایات در میاد، بعد ادامه شو عرض میکنم، اما این مقاومت ناموجهه. یک کتابی داره عبدالعزیز بن باز، مفتی عربستان، الادلت نقلیه والحسیه، آقا حیوی هم شد، فیزیکدان هم شد، علم تجربی هم دیگه راحت و ریاضی رو گرفت، الادلت نقلیه والحسیه علا جریان شمس والقمر. این شاهزاده معتقده که شمس و قمر متحرکن و سکون الارض. بعد میگه معتقدان به حرکت زمین و ثبوت خورشید کافرند و میتوان اونها رو کشت. خلاف ضروری گفته دیگه، پناه بر خدا، پناه بر خدا. یکی از اندیشمندان عربستان، همین چند وقت پیش میخوندم، گفته بود که ما باید دقت کنیم. یه دفعه بعضی از اندیشمندان کشورهای دیگه میان، ما اونها رو پیش اینا نبریم، اینا آبروی دین رو، آبروی عربستان رو، آبروی فکر رو میبرند. خب ببینید موضع‌گیری اینگونه در مقابل داده‌های بشری. قدری زیاد توضیح دادم با ذکر مثال‌ها، الان دارم نگاه می‌کنم داریم مثال‌های دیگه، بحث‌های دیگه، ولی اجازه بدید همین مقدار کفایت می‌کنه. اعتدال موضع انسان داشته باشه و بیشتر از علمش صحبت نکنه. خب دارم نگاه میکنم، یکی از شرایط تفسیر که نمیخوام توضیح بدم ولو الا ماشاءالله نمونه های خیلی نابی داره، رهیدن از تعصب و جزمگرایی. گاهی امروز تعبیر میکنن ترجیح منافع. این ترجیح منافع معنای بدی نداره ها، یعنی منافع مثلا در تعارض منافع از اون موقعیت شغلی برای منافع شخصی استفاده نکنه، اینو بهش میگن ترجیح منافع تو بحثای اجتماعی و جامعه شناختی. حالا منظور من بحث شغل و مثلا ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی نیست، من خواستم از این کلمه استفاده کنم برای بحث خودمون که انسان واقعا تعصب نداشته باشه. ممکنه یک کسی از اهل تسنن باشه ولی واقعا بدون آیه اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق دارد وضوی شیعی رو مطرح میکنه، مسح رو مطرح میکنه، بعد میگه ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. خب واقعا بگه خدای نکرده قرآن رو تفسیر نکنه به نفع اونچه که حالا خودش معتقده، و طبیعتاً باید اعتقادشو عوض کنه. حالا اگرم نخواد عوض کنه لااقل قرآن رو حفظ کنه. چقدر جبری ها سرنوشتگراها از قرآن استفاده کردن، استفاده جبر، در حالی که دیگران این استفاده رو نمی کنن. و اون نظام حلقوی که قبلا گفتیم در نظر بگیریم، دیگه از قرآن جبری در نمیاد. یه بنده خدای یه زمانی افسری بود، اهل مطالعه بود، آمد پیش یکی از روحانیون مسئول در ارتش، گفت آقا من سوالی دارم. ایشون واگذار کرد پاسخ رو به بنده، من تو اون دفتر بودم. گفت آقا من سال هاست یه سوال برام پیش آمده، هر جام پرسیدم. حالا ایشون ادعا میکرد نفهمیدم، جواب قانعم نکرد. گفتم چیه؟ گفت این آیه قرآن که میفهمد که خداوند یهدی من یشا و یذل من یشا، پس هدایت دست اوست، زلالت و گمراه کردنم دست اوست، بشر اینجا چه کار است؟ من حالا در حد درک ایشون و بحث ایشون گفتم قرآن داره یذل من یشا یهدی من یشا، اما گفتم چه کسی رو، چه کسی جزء من یشا هست و چه کسی جزء من یذل هست؟ آیا قرآن گفته چه بخواهی چه نخواهی چه فلان من یشا سلب اختیار کرده؟ اینو باید از آیات دیگه به دست بیاری، آیاتی که میفهمه انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، یا جای دیگه میفرماید که ما راه رو گفتیم، حالا یا اینا راه صلاح رو میگیرن یا نمیگیرن. تسلیم شد، خیلی مثلا اظهار خوشحالی کرد و پاشد رفت. ببینید ولی جبری ها استفاده کردن. شما فخر رازی رو نگاه کنید، از اشاعره، یک مفسر اشعری میخواد رسمان از قرآن در بیاره جبر رو، به خاطر همون اعتقادات تعصبات. ادامه رهیدن از تعصب و جزگرایی من نوشتم و پرهیز از تطبیقات قطعی و تخرس به غیب. آقا گاهی وقتا مفسر جو زده میشه، تطبیق قطعی میده، یا به خاطر همین یه نوع تخرس به غیب پیدا میکنه. بده صدها سال قبل آمدن و ظهور بعضی از حکومت‌ها رو در ایران، در عراق، به مقدمه ظهور مهدی صلوات الله علیه تفسیر کردن. بعد اون حکومت‌ها سرنگون شدن، تمام شد، ظهور صغرا میگفتن، هیچ رو هوا. در دوران صفویه، دارم تطبیقات رو میگم بعد رو قرآن عرض میکنم، آمدن و ظهور صفویه رو به عنوان ظهور صغرای مهدی، یعنی اینا گفتن ما دوتا غیبت داشتیم، غیبت صغرا، غیبت کبرا، دوتا ظهور هم داریم، ظهور صغرا، ظهور کبرا. خب حال من اینا رو در نوشته ها خواندم، خب اینا رو در نوشته ها خواندم، ولی بعضی هاشم با گوشم شنیدم اوائل انقلاب، که آقا این انقلاب ظهور صغرای مهدیست، معارضونه. از خدا میخواهیم که انشاءالله فرج آقا امام زمان معجل باشه و ما زنده باشیم و با چشممون ببینیم. اما این تطبیقات، بعد یه چیزایی هم نقل کنیم از برخی از بزرگان که نه فقط جوانها منتظر باشن، ظهور به جایی رسیده که پیر مردها هم دیگه، بله این که بگیم همه باید منتظر باشن، اما یه جور القا کنیم که یعنی داره واقع میشه تو همین عمر پیر مردا. آخه چیه اینها؟ آمدن گفتن آیه، بله آیه، من یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. ببینید این آیه، من در برخی از سخنرانی هم هست، نمیدونم رو کانال و سایت و اینا هست یا نه، این آیه فسوف یأتی الله بقوم مطابق روایات محکم اهل تسنن مال ایرانه، در حد روایات معتبر. در سه جای قرآن این مسئله اشاره شده. ذیل این آیه که سوره مائده 54، روایتش رو بعضی از اهل تسنن تضعیف کردن، ولی ذیل آیه مبارکه جمعه اونجا تایید شده که این متفقون علیه. اما نکته اینه که ما بیایم این رو تطبیق بدیم بر انقلاب اسلامی 57 و بعد ظهور صغرا درست کنیم. ممکنم هست، چه میدونید شما، شاید من تفاعل میذارم انشاءالله نزدیک باشه، ولی خب شاید تا 10,000 سال دیگه هم واقع نشد. رژیمی آمد رفت، بعدش آمد رفت، آمد رفت، تا بعد ظهور واقع شد. تطبیقات قطعی، حتی بعضی وقتا ببینید شما وقتی صحبت میکنید تأکیدم میکنید غیر قطعی است، اما تو فضاهای غیر آکادمیک برداشت قطعی میشه، لذا باید مواظبت کرد. پس شد رهیدن از تعصب، جذبگرایی و از تطبیقات قطعی که مشکل داره. خب شرط بعدی، همه اینا مهم بود، خودم یکی از اینها بود که بگیم غیر مهم، ولی خب شاید مثلا درجه داره، ولی از جهت گستره کار. این دیگه شماره من نزدم، الف به جیم زدم که معمولا نمیشه، چون بعضی این وسط هم خیلی چیزا اضافه کردیم دیگه، نوشته ما از عوض شد. و هو المهم الاهم، من نوشتم استفاده از عقل مفسر. اعزه رو این نکته تأمل کنه، چون نمیدونم چرا وقتی بحث از عقل میاد اینقدر بعضیا حساس میشن. البته سوء استفاده هایی هم شده، اما مثل این که ما بگیم آب رو باید به روی مردم بست چون گاهی وقتا افراد رو میکشه، یا بعضی ها اسراف میکنن، یا بعضی ها چی میکنن. این تفکر درسته؟ استفاده از عقل مفسر در قرآن و در روایات. البته این عقل مفسر خیلی کارا ازش میاد. بحثی که قبلا میکردیم نظام حلقوی و هرمی، اینا کار عقله. عقله که یک دستگاه دلالت کننده تشکیل میده، یه سیستم درست میکنه. صغرا، کبرا، نتیجه، شکل اول، شکل چندم، قیاس استثنایی، اقترانی. و منظورم اینا نبود، بحث شکلی نبود، بحث محتوایی بود بیشتر، که انسان ببره در کنار، یعنی عقل رو ببره در کنار ادله. آیات قرآن رو با عقل روشن و مسلم تفسیر کنه. اگر این طور باشه خب خیلی از حرفا زده نمیشه، خیلی از تفسیرها تفاوت میکنه، خیلی از اطلاقگیریها دیگه اطلاقگیری نمیشه. من همین دیشب، چون این بحث فقط مال قرآن نیست، استفاده از عقل مفسر، البته بحث قبلش هم همینطور، هم در قرآن هم در روایات، یعنی استفاده از عقل مفسر در تفسیر نصوص هرچه باشه. همین دیشب داشتم مطالعه میکردم برای فقه سیاسی، دیدم بعضی از آقایان میگن استفاده رفتار ولی با اموال مولا علی، که حالا به گای اشتباه مولا علی میخونن، مشروع به مصلحت نیست. بل لهو، لهو یعنی للولی، ان یتصرف فی مال المولا علی ماشا ولو به ضرر مولا علی، ولو مع المفسده، مع المفسده للاطلاق. حالا اینه مثلا رفتار با نسل دین، یعنی شارع مقدس بیاد برای پدر، برای جد، برای عدول مؤمنین، برای فساق مؤمنین، برای فقیه. البته اون آقا بحثش در ابوجد بود، ولی حالا خود ابوجد به چه ملاک خداوند این رو قرار بده؟ اصلا در مقام بیان این جهت هست خداوند یا نصوص دینی ما؟ بعد بقیه ادله چی میشه؟ بعد میریم نگاه میکنیم شیخ طوسی رو نگاه میکنیم، لذت میبره آدم، یعنی 900 سال میریم عقب، نه که بیام جلو. این کلام اگر از شیخ طوسی بود اطلاق، بعد زدش از بزرگانی که حالا نام نمیبرم چون خوب یاد نکردم بحث رو، اگر بود طبیعی بود، خب یه بحث غلطی 900 سال پیش بوده، حالا بعد از 900 سال عوض شده. اما جریان ارتجاعه، یعنی وقتی میری فقه شیخ طوسی رو میبینی لذت میبری، که از این اطلاقاتش نیست. او میگه رسما صریحا میگه مشروع به مصلحته و اصلا بدون مصلحت ولایت نداره. هست عبارت در فقه سیاسی، شاید امروز برسیم، شاید بخوانیم، نرسیدم، شما نگاه کنید تو برگه، الانم رو کانال هست. در هر صورت این قصه سر دراز داره. ما اگر بخواهیم خیلی از مراحل رو طی کنیم بدون استفاده معقول، ببینید طرفتون یه طلبه است که فقه و عقل رو داره و استفاده ژورنالیستی پوپولیستی رو نمیپذیره از عقل، کس به ما نمیتونه بچسبونه مگر کسی که راحت باشه، آزاد باشه، خب اون داره هرچی میخواد چی بگه. نه، استفاده معقول از عقل. و من تعجب میکنم از کسانی که وقتی استفاده از عقل میاد چشمشون سرخ میشه. استفاده از مقاصد صحبت میشه، استفاده معقول، این دوتا رگ گردن ورم میکنه. بحث نظام میاد و فهم نظاموار شریعت لواشون خشک میشه، ولی تو مصاحبه ها، تو روزنامه ها، بله فقه باید پاسخگو باشه، فقه باید، حتی بعضی هاشون چون مسئولیتی در نظام دارن باید در خدمت نظام باشه، باید مشکلات نظام رو حل کنه. من از اینم یه مقداری سردرگم شدم، نمیفهمم. خب به هر حال ممکنه ما داریم اشتباه میکنیم. ان شاء الله بحث بعد رو حالا نگاه میکنم. خیلی من دوست دارم وارد خود تفسیر بشیم، گرچه عملا شدیم، یعنی همین مثال ها و آیات قرآن که میاد داره آیاتی رو تفسیر میکنه، ولی رسما هنوز وارد بحث تفسیر نشدیم. اصرار دارم من زودتر فلسفه تفسیر تمام بشه، ولی به گمان خودم نگران نیستم، چون هر بحثی بشه لازمه. الحمدلله رب العالمین.